نوار شماره 3 لبه B صفحه 106 فصل اوکازیون. کوه در شب چهره سیاه ترسناکی پیدا می کند. آنقدر بیرحم دورد می کند که انگار می خواهد انتقام یک عمر یک جا بودنش را از آدم بگیرد. نگاهی به اطراف کردم. چراغ اتاقک کنترل روشن بود. به هر بدبختی بود خودم را به آنجا رسوندم. یه بار نزدیک بود سر بخورم پایین. پتو رو که خیس و سنگین شده بود رها کردم. آب از سر و کورم را افتاده بود. در را که باز کردم زنم برگشت. سگ ایستاد. وقتی وارد شدم زنم روی عقربه خم شده بود که ارتفاع آب پشت سد را نشان می داد. عقب رفت. احرام ها را رها کرده بود. دریچه ها را بسته بود. گفتم چه کار کردی؟ زده به سر دهکده؟ جوابی نداد. نزدیکتر رفتم. شانه‌اش را فشردم و تکانش دادم که سگ پرید و دردی از پایم بالا آمد. از درد زانویم خم شد. دستم را لبه پنجره گرفتم. زنم بی هدف دستهایش را به سر و کله‌ام می‌کوبید. زدم توی صورتش. عینکش پرت شد. سگ ولم نمی‌کرد. زنم عقب عقب رفت. با اون چشم‌ها فقط نگاه می‌کرد. حتی دستش را نگرفته بود روی گونه‌اش. فهمیدم در طول این سال‌ها چرا خوشم می‌آمد عینکش را برداره. چون در اون لحظه فکر می‌کردم با یه نفر دیگه طرفم. افتادم زمین. سگ خیز برداشت سمتم. ناامید دستم را روی زمین کشیدم. آچار را روی پیشانیش پایین آوردم. زوزه ای کشید و از در به بیرون پرید. بلند شدم. زنم را که میخواست مانم شود کنار زدم. خودم را به اهرم ها رساندم و همه دریچه ها را باز کردم. درد پایم نمیگذاشت فکرم را متمرکز کنم. تا صبح نمیتوانستم بفهمم دهکده در این چند روز به زیر آب رفته یا نه. در قرش مهیب آبی که آزاد شده بود و هر چیزی از پیش رو برمی داشت، صدای خنده زنم لرزه به پشتم انداخت. دیدمش که گوشه اتاقک توی خودش جمع شده و از خنده وحشیانه تکان می خورد. باریکه خونی از بین موهای آشفتهش به پیشانی می لخزید. صدای خندهش زیر سقف اتاقک می پیچید و سیلی که من به راه انداخته بودم دیر یا زود به شهر می رسید. فصل نهم، صفحه 109. آنجا که پنچرگیری ها تمام می شوند. پشت میز نشست. آبدارچی مثل هر روز فنجان چای و روزنامه صبح را کنار دستش گذاشت. خبر اصلی که درست نوشته شده بود چندان امیدوار کننده نبود. احتمالش را منتفی ندانسته بودند. همین احتمال ترس به دلش می داخت. احتمال هر چیزی بیشتر از آن خود آن چیز ترس دارد. خودش را که می توانی نشان بدهی و خیال همه را راحت کنی. با احتمال اینکه عاقبت یه روز بمبی، شهاب سنگی، چیزی از آسمان روی سرت خواهد افتاد، دیگر هیچ وقت جلوی پایت را نخواهی دید. ورق زد. یکی از خیابان‌ها نشست کرده بود. گلی بر چهره شهر افتاده بود. هر لحظه ممکن بود جای زیر پایت دهان باز کند و بلعیده شوی. عکسی که از حادثه چاپ کرده بودند چندان واضح نبود و نمی‌شد از بین آتش نشان‌ها و گروه بیکاران کنجکاوی که اطراف گودال تجمع کرده بودند و به کفش‌هایشان نگاه می‌کردند آن رهگذری را که خیابان به درون کشیده بود پیدا کرد. آگهی‌ها. قیمت‌ها رشد سراسماوری کرده بود. قیمت‌ها را نگاه می‌کرد و متراژ خانه‌ها و سعی می‌کرد در ذهنش قیمت یک سال پیش آنها را به یاد بیاورد. معلوم نبود چرا، ولی از این کار مرور گذشته‌ای دیگر از دست رفته آرامشی به او دست می‌داد که به آن احتیاج داشت. بولوار طبقه 4 بدون پارکینگ، بدون انباری، 57 متر قیمت نداشت. هوس کرد ببیند آپارتمان آن اطراف که خودش می‌نشست به چه قیمتی رسیده. دستش رفت سمت تلفن و فکر کرد چطور ممکن است دو خانه اینقدر به هم شبیه باشند. نگاهش که به شماره تلفن‌های زیر آگهی افتاد، صدای زنگ بلند شد. گوشی را برداشت، در حالی که نمی‌توانست از شماره تلفن‌ها چشم بردارد توی گوشی گفت بله. از آن طرف صدای طلبکاری بلند شد. در مورد اون آگهی که داده بودین برای فروش آپارتمان. ببینم. 3. خودش رو جمع جور کرد و فقط توانست بگوید اشتباه شده. گوشی رو گذاشت و خم شد روی آگهی. اشتباهی در کار نبود. یکی از شماره ها تلفن خانهش بود و دیگری تلفن محل کارش. تکیه داد به صندلی و سعی کرد خودش رو تا جایی که میتواند از آن شوخی بچگانه دور نگه دارد. فنجان چارلا به لب برد. دوست و آشنایی نداشت که بخواهد از این شوخی ها بکنند. فامیلی، کس و کاری. اگر کسانی بودند که با او سلام علیک داشتند، میدانستند اهل این بازی ها نیست. دشمن نداشت. دست کم اینطور فکر میکرد. یه کارمند دفتری که تنها امتیازی که اداره به او داده بود این است که صبح به صبح میتواند روزنامه ای را به رایگان بخواند. چه دشمنی میتواند داشته باشد؟ تلفن زنگ زد. چند لحظه به اون نگاه کرد و بعد گوشی رو برداشت. صدای زنی در گوش پیچید: شما آگهی داده بودین؟ با خشونت پرید توی حرفش، فروخته شد. زن نالید: ای وای، گفتم و به این دختر گفتم زودتر قطع کن. احساس گناه کرد چون دیده بود زن از خواسته بود به چه زونه بشه. گفت: مهم نیست خانم، چیزی که الان تو این شهر ریخته آپارتمان برای فروش. زن خوشحال گفت: آپارتمان پس هنوز نفروختین؟ من به این دختر گفتم با این قیمت روی هوا میزنن، ولی خوبه که نفروختید. از صبح تلفن رو دم گوشش میگذاره و توی خونه راه میره و ور میزنه. تلفن بیسیم همش درد سره. آقا اگه میخواست این همه مدت یه جا بشینه خسته میشد و قد میکرد. به هر حال ببخشینا، دستشویی باید میرفت. باید این تلفن رو هم رد کنم به جایش. راستی ببینم، تصادفی که نیست. خواست بپرسد یعنی چی تصادفی نیست. دستش رفت سمت آگهی‌ها و ورق زد. زن گفت: الو الو. صدایش دور شد. دختر این گوشی رو اینقدر زمین زدی که؟ گوشی رو گذاشت، نگاهش رو سرون روی انواع ماشین‌ها برای فروش. خودش بود با همون دو شماره، ولی بی‌انصافی کرده بودن، ماشین چپ کرده، به این قیمت نبود. کم کم 500 زیر قیمت روز داده بودن. شوخی بچگانه داشت به شوخی کسی تبدیل می‌شد. فروختن خانه زندگی مردم رو اگر بشود زیر سیبیل رد کرد، چوب حراج زدن به دارایی‌های یک نفر و زیر قیمت فروختن اموال یک شهروند متوسط دیگر قابل بخشش نیست. چند صفحه را رد کرد تا به صفحات آگهی فروش اساس منزل رسید. خیلی سریع پیداش کرد. فروش اساس منزل فوری به دلیل مسافرت. این دیگه اوج وقاحت بود. بلند شد، در اتاق راه رفت. با چند نفس عمیق ریاش رو پر و خالی کرد. تلفن رو به اون سمت میز کشید و شماره بخش پذیرش آگهی روزنامه را گرفت. به زن جوانی که گوشی را برداشته بود گفت: آگهیش اشتباه چاپ شده. زن تلفن را به چند جای مختلف وصل کرد و آخر سر مردی که تو دماغی صحبت میکرد گوشی را برداشت. به مرد گفت که قیمت ماشینش را در آگهی اشتباه نوشتن. مرد گفت کارش نمیشه کرد و دوباره باید سفارش آگهی بدن. بعد صدای مچاله شدن کاغذ آمد و یک نفر قرد قرد پشت گوشی آب خورد و پرسید که حضوری آگهی داده بودید یا تلفنی؟ مرد تلفن را قطع کرد. یه دفعه احساس آرامش کرده بود. اصلا برایش اهمیت نداشت چه کسی این بازی رو راه انداخته. از اون گذشته اگه نخواهی در بازی باشی، بهترین کار این است که کنجکاوی نکنی. سرش رو به نامه‌ها و صورت جلسه‌ها گرم کرد تا اداری به پایان رسید. در این مدت یک زن جوان زنگ زد که می‌خواست بداند در لوازم منزل او میز ناهارخوری 8 نفره یافت می‌شود یا نه. به یادش نمی‌آمد که در این چند سال اخیر با بیشتر از 2 نفر ناهار خورده باشد. 3 نفر هم برای خانه زنگ زدند و 6 نفر برای ماشین. به چند نفر اول گفت که اشتباهی پیش اومده، اما کم کم از این جواب تکراری خسته شد. احساس کرد و هرچی بیشتر این جمله را میگوید احمقانه به نظر میرسد، مثل کلمه‌ای که تکرارش کنی. بعد از آن به یکی دو نفر گفت که فروش رفته و به یک پیرمرد جا افتاده هم گفت پشیمان شده. به نفر آخر گفت آن روز وقت نداره و روز دیگری زنگ بزنه. بود یه نفر که اون خودش با صداقت اعتراف کرد فقط می‌خواست قیمت آپارتمان رو بدونه و قصد خرید نداره. همونطور بیفکر قیمتی پروند و از واکنش طرف فهمید که قیمت آپارتمانش بالاتر از این حرف هست. طرف به زور شمارش رو به او داد تا اگر خیال فروش داشت با او تماس بگیرد. شماره روی تک مثلثی از گوشه یکی از صفحات آگهی کنده شده بود. نوشت و انداخت تعجیبش. وقتی توی کوچه پیچی دو مرد، یکی میانسال و دیگری جوان، پشتشان را از دیوار جدا کردن و مرد جوان با انگشتی که به گوشه کمربندش انداخت شلوارش را بالاتر کشید. فرمون رو که زد به اونا نزدیک شد و با قیافه خریدار دور ماشین چرخیدن. در رو که بس یکی از اونا که جوری حرف میزد که انگار هستای انگور رو به بیرون توف میکنه گفت داداش این که درش خورده. دومی هم گفت پس بگو. شوخی مسخره‌ای که از صبح گوشه مغزش را خراش میداد دوباره پیش چشمانش ظاهر شد. به شما چه که خورده؟ طرف گفت داداش ما همین جوری هم طالبیم. نیم دایره‌ای زد کو کجاش خورده؟ جوان دستش رو روی درکش گفت اینها داداش، ما یه عمر این کاره ایم. به ذهنش رسید چه دست بزرگی. بعد فکر کرد به کسی که یه این کاره باشه چگونه ماشین بفروش نیستن. آنجا جوان نشان میداد سایه روشن روی در قوس‌های عجیبی برداشته بود. خودش دست کشید ولی فرو رفتگی حس نکرد. پس چرا آنطور کج و ماوج به نظر می آمد؟ کمرش را صاف کرد. فروشی نیست. در را که پشت سرش بست احساس امنیت کرد. وقتی آنطور چشم توی چشم مرد میانسال گفته بود فروشی نیست، منتظر بود مرد پارچه کتش را که ماهی یک بار میداد خوشویی با انگشت شست و از یک طرف چهار انگشت دیگر از طرف لمس کند و بوی بد دهانش توی صورت او رها کند و بپرسد این چی؟ این هم فروشی نیست؟ به طبقش که رسید تازه از خودش پرسید آن دو نفر نشانی خانه او را از کجا میدانستند؟ توی کوچه فقط خیال کرده بود دوتا آدم بیکارن که میخوان هر چیزی را معامله کنن. اما حالا که فکرشو میکرد میدید از اینکه منتظرش بودن، از اینکه مرد میانسال با نیشخندی گفته بود پس بگو، میشد نتیجه گرفت که آنها از قبل میدانستن او میخواهد ماشینش رو بفروشه. آن آگهی های فروش را دیده بودن، پس بگو چرا 500 زیر قیمت بازار است. اما در آگهی که نشانی خانهش رو ننوشته بود روی سفتی مبلش است. شاید از اتاقش که خارج شده یکی از همکارای آبدارچی تلفن را برداشتن و آدرس را به مشتری دادن. هر چیزی ممکن بود. با وحشت روش رو برگردون سمت دستشویی. یقین داشت اگر در اونجا را باز کند مستری سمجی را خواهد دید که بی توجه به او مشغول مد کردن توالت و همون است. چیزی نبود. گیره که حوله را نگه می داشت چسبندگیش را از دست داده بود و هر چند وقت یه بار سنگینی حوله از دیوار کنده می شد. خواست دوش بگیرد که یاد فرو رفتگی در ماشین افتاد. چطور تا آن روز ندیده بود؟ حتما شبها که ماشین را کنار کوچه میگذ به اون زدن و در رفتن. خانه که بدون پارکینگ باشد آرامش شبهای دست رفته. مردم هم این خیالشون نیست، به درت میمالند و میروند. انگار نه انگار برای ماشین 3 سال قسط داده. جلوی آن دوتا نخواسته بود کم بیاره و نتوانسته بود عمق خسارت رو بفهمه. از پنجره راه رو نگاه کرد، کسی نبود. بیدن پایی چند پله پایین رفت که صدای زنگ تلفن را شنید. برنگشت. اگر هوا تاریک میشد مشکل میتونست فرو رفتگی رو پیدا کنه. تا شب چند بار پله ها رو بالا و پایین رفت و ماشین رو وارسی کرد. هر بار نتیجه ای میگرفت. یه بار مطمئن شد فرو رفتگی بر روی هر دو در وجود داره، پس جزی از طراحی بدنه ماشین است و مشکلی نیست. یه بار به نظرش رسید قناسی در حتی از چند متری هم قابل مشاهده است و داد میزند که این ماشین تصادف داشته. آخرین بارم اونقدر به روی در دست کشید که هر گونه انحنایی برایش بی‌معنا شد. هوا تاریک شد. چند نفر زنگ زدن برای خرید لوازم مزه. آخر سر به اون یکی از اونا آدرس داد. خوب که فکرشو کرده بود دیده بود که یه آدم تک و تنها مبل 7 نفره به کارش میاد. جز این که جا بگیرد و بهش دردی نمیخورد. از اولم نمیخواست 7 نفره بخرد، ولی فروشنده قانعش کرده بود که الان 7 نفره را یک جا بخرد به صرفه تر از اون است که بعدا بخواهد 2 تا 1 نفره به مبلمانش اضافه کند. ماشین حساب برداشته بود و جوری مصاحبه کرده بود که آخر سر نیم نفر هم به نفع خریدار نمیشد. او هم خریده بود. حالا که فرصت مناسبی پیش اومد بود اونا رو رد میکرد. از خودش تعجب میکرد که چطور زمان خیال کرده بود میتواند 6 نفر رو دور بر خودش جمع کنه. بعد از همون فروشنده مبل میپرسید چطور میشه همون نیم نفر رو جوری راضی نگه داشت که اگر سالی ماهی عصر دلگیری حواس کردی چایت رو با او بخوری بهونه نیاره و بیاد روی نیم نفر از مبلمانت بنشیند و در سکوت چای بخورد. گوشی را برداشت. صدای صاف زنی آمد که فقط میتونست مسئول پذیرش یه آژانس مسافرتی باشه که روی دیواراش پر از عکس‌های قدی سواحل دوردست و شرجی جزیره‌هایی است که هیچ آبسنگی آنجا را برای سقوط انتخاب نمی‌کند. زن پرسید تمیز است؟ خرج ندارد؟ بیمه بدنه دارد یا نه؟ به تک تک سوالا پاسخ داد. به هر حال شب شده بود و تنهایی داشت غلیظ می‌شد. همینطور که حرف می‌زد و سعی می‌کرد طولانی‌ترین جواب‌ها را خواب کند، به یاد حرف یکی از همکارا افتاد. وقتی همین تازگی ها با ماشین صفرش رفته بود توی تیر چراغ برق، باید ردش کنم، دیگه دلم باهاش نیست. همون روزی بود که یکی از قدیمی ها به او گفته بود اینجا نوشته تو هم از اونایی هستی که 30 سال میایی و میری، مگه اینکه شانس بیاری یا اخراجت کنه. نشانی را که داد گوشی رو گذاشت. فکر کرد اگه شب معاملش کند قرص شدگی در دیده نخواهد شد. 2 ساعت بعد ماشین رو قولنامه کرده بود. فقط فردا اول وقت باید میرفت معسل. مبل ها و 2 قالی دستبافی که از پدرش به ارث برده بود و تلویزیون رو با میز زیرش و آچار فرانسه‌ای که اتفاقی روی میز گذاشته بود به مشتری اول فروخته بود. یه مش خرت و پرت، یه دماسنج به شکل لنگر کشتی و یک دسته فنجون. یه ساعت دیواری که کار نمی‌کرد و تابلوی دالان بهشت هم پیرزنی جمع کرده بود. با نیرویی که از این خرید سودآور به دست آورده بود یک دفعه همه را زیر بغل زد و در برابر چشم‌های حیرت زده او از پله‌ها پایین برده بود. مبل‌ها را زن و مرد لاغری خریده بودند. آنقدر هول هولکه اونا رو برده بودند که فکر کرده بودند حتما اعلام شده هر کس یه دست مبل 7 نفره داشته باشد میتواند برای دریافت وام مسکن به نزدیکترین بانک محل مراجعه کند. گاز و یخچال رو هم به سرایدار برجی بخشید که 2 سالی میشد منظره اتاق خوابش رو کور کرده بود. کمد 2 لته توی اتاق خوابش رو همسایه طبقه سوم خواسته بود و در مقابل چشمان حیرت زده او پول توی مشتش گذاشته بود و گفته بود شب 2 تا کارگر میفرسته که کمد رو ببرن. نمیتونه سر در بیاره. همسایه که هیچ وقت پایش رو به خونه اون نذاشته چطور از وجود کمدی با مشخصات در اتاق خواب او باخبر است. مدتی به این جریان فکر کرد. کم کم شگفت‌زدگی‌اش جایش رو به احساس حماقتی داد که از دیدن فیلمی به انسان دست می‌دهد که شروعی کوبنده داشت اما در پایان معلوم می‌شود همه چیز خواب و خیالی بیش نبوده. توی خانه که حالا لخت شده بود و بزرگتر به نظر می‌آمد روی موکت کنار تلفن دراز کشید. حالا اگر داد می‌زد صدا می‌پیچید. به ترک‌های روی دیوار و سقف نگاه کرد. یادش اومد اون اوایل هر روز صبح ترک‌ها رو اندازه می‌زد و فکر می‌کرد دارن قد می‌کشند و عمیق‌تر می‌شوند. حتی یادش اومد از لوله کشی که لوله ها رو روکار میکرد پرسیده بود این ترک های روی رنگ طبیعیه دیگه. لوله کش هم همونطور که داشت یه زانویی از لوله جدا میکرد نگاهی انداخته بود روی رنگ. فکر نکنم روی رنگ باشه. یعنی چی؟ یعنی ساختمان داشت نشست میکرد فرو میرفت؟ یعنی تو این شهر هر چیزی فرو میرفت؟ گفت بله بفرمایید. صدای زنی که صبح برای خرید ماشین زنگ زده بود شناخت. آقا ببخشید دیر وقت مزاحم شدم، شما آگهی داده بودید برای اساس منزل؟ گفت بله ولی همه چیز فروخته شده. زن داد کشید. دیدی دختر، 3 ساعت پیش به تو گفتم قطع کن، اینم از دستمون رفت. تابی را که سیم تلفن برداشته بود گرفت و یادش اومد خانم فقط یک دستگاه تلفن مونده. نه بی سیم هم نیست. نشانی رو گفت و گوشی رو گذاشت. بلند شد، شلوارش رو از دستگیره در اتاق برداشت و از جیب شلوارش تکه کاغذ مثلثی شکل مشاله‌ای درآورد و همانطور که چپ چپ به ترک ها نگاه میکرد شماره خریدار خانه را گرفت و که به گفته خودش فقط میخواست قیمت بپرسد. فردای آن شب نیم ساعت از ظهر گذشته وقتی از دفتر اسناد رسمی شماره 268 بیرون آمد در وجود 72 کیلویش احساس سبکی عجیبی میکرد. پیاده به سمتی را افتاد. آنقدر سبک شده بود که میتوانست پیاده تا اونجا بره که پنچرگیری ها تمام میشوند و بر اسم شهر روی تابلوی مستطیلی خط قرمز کشیدند. پایان.